أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. که تجربین الطاهرین الهدافین المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات و الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لما فزوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. منظر مبارکه سروران معظم و حضار گرامی برادران، سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیه که بازگو شد و مطرح می شود انشاءالله امشب آیه 159 از مجموع این آیات بینات که پیرامون دستاوردها و نتائج و جمع‌بندی مطالب غزوه احد می باشد. اما بوده که خاطر عزیزان استحضار دارد، در شبهای گذشته مشخص شد که خداوند سبحان بررسی هایی را در شیره عمل کرد مسلمانان در این غزوه و در این ماجرای بزرگ و عمل آورد و بازگو فرمود. الان در این فراز پس از این وقعه مهم خداوند ابتکار عمل رو به نبی مکرم اسلام واگذار می کند. خطاب مستقیم آیه شریف پیغمبر می شود و به ما رحمت من الله. مستقیم اینجا خطاب حق خداست. ابتکار عمل به دست پیامبر اسلام گذارده می شود تا پیغمبر بتواند این وضع نابسامانی که در جامعه اسلامی در بین مسلمانان پس از احد به این شکست پیش آمده است سامان دهد و رسول خدا بتواند با تدبیر قوی، با مدیریتی الهی و با آموزه‌ها و تعالیم خداوند سبحان سامانی در جامعه ایجاد کند و زیربنایی باشد، قاعده ای باشد برای موفقیت های بعدی. این شکست با شیوه عمل رسول خدا بر اساس تعالیم الهی تبدیل به یک لکانی برای موفقیت های بعدی باشد. کلی قضیه این است. فرمود فبما رحمت من الله. در عین اینکه ماجرا این است، خداوند سبحان به اینجا به شمه از رفتار و شیوه عملی و سنت سنیده نبی مکرم اسلام اشاره می کنه. ولو اون که قضیه قضیه احد است، اما آیه اختصاص به این ماجرا ندارد. اون بیان کلی خلق مصطفی و نبوی است، چه در این ماجرا و چه در موارد دیگر. و باز آیه اختصاص به پیغمبر مکرم اسلام ندارد. در جای خود اشاره می کنم که این آیه شریفه از آیاتی است که اصول تربیت، اصول مدیریت و پاوهی از مسائل دیگر رو خداوند سبحان در این فراز مختصر از آیات شریفه قرآن کریم مستدل مبین روشن فرموده است. فرمود فبما رحمت من الله، به سبب رحمتی که از سوی خداوند سبحان متوجه توست یا رسول الله، لن تمهم، شما نسبت به این شکست خوردگانی که شاید عمل کرده پسندیده یا روحت نداشتند، همین ها که اسلام را نتوانستند اونگونه که باید یاری کنند و شاید به وظائف خویش به شکل صحیحی که و دقیق عمل نکردند، اما امروز پس از پایان جنگ این وضعیت عملی توست یا رسول الله که میتواند این دلهای رمیده را بازگرداند، این دلهای شکست خورده را مجدد ترمیم کند. فبه ما رحمت من الله، به سبب اون رحمتی که خدا بر قلبت نازل کرده است، لن تلهم، شما بر این جماعت لینت دارید. کلمه لینت از ماده لینت و لین می آید. خود لینت در لغت فارسی اگر بگوییم به معنای سهولت است، به معنای نرمش است. یا رسول الله، به سبب رحمت خداوند شما نرمشی دارید با این جماعت و مردم. ولو کن به فضل غلیظ الغرب لو امتناع را می رساند، اگر بر فرض امتناع و محال چنین می شد که کنت شما ای پیغمبر فضلا غلیظ القلب، شما فضل می شدید. کلمه فضل از ماده فضاله به معنای درشتی در سخن و گفتار، به معنای شدت و صعوبت در کلام. اگر شما دارای سخن درشت و خشن می بودید، ولو کنت فضلا غلیظ القلب، و اگر شما انسان این بودید غلیظ القلب، به غلظت هنگامی که به قلب نسبت داده می شود به معنای قساوت است، و قساوت به قلب قاسی به اون دلی می گویم که الخالی من الرحمت و الرعفت، اون دلی که در اون رعفت وجود ندارد، اون دلی که در اون رحمت وجود ندارد، این دل رو غلیظ القلب می گویم، این غلظت در دل وجود دارد. فرمود اگر شما اون صعوبت و شدت در گفتار را نشان می دادید و اگر شما شیوه درشتی در عمل نشان می دادید ای پیغمبر ما و اون نرمش و سهولت لازم را نداشتید، لنفذوا من حولک، هر آینه این مسلمانان هرگز پیرامون شما نمی ماندند. لنفذوا من حولک، باز کلمه لنفذوا از ماده فضبازات به معنای تفرقه و پراکندگی است، به معنای جداسازی است. در اون آیه شریفه سوره مبارکه جمعه خانده اید و شنیده اید عزیزان که به هزاره او تجارتن او لحول انفض و علیه و ترکو که قال ما بیرم در هنگامی که اینها سلایی میشنوند و تجارتی ها میدونند در مدینه که کالا آورده است برای اهل مدینه، اینها لنفض و منحولک، از پیرامون تو میروند که کالاشم بخرند، نقدیست که خداوند بر عمل کرده جامعه در روز جمعه میدم رکاب پیغمبر و در محضر پیغمبر مکرم اسلام دارد. انفضاض به معنای پراکندگی، اون هم پراکندگی که یک بار دست میده حتی تدریجی. اگر شما اون لینت و سهولت لازم را در برخورد نمیداشتید، هر آینه این انسان ها از پیرامون شما پراکنده میشدن، اینها انفضاض دست میداد از اینها و هرگز گرد شما را نمیگرد. خب این یه مرور سطحی با آیه شریفه بود. بنده مایلم که امشب خدمت سروران معظم به یه شمه از اون که در این آیه خداوند سبحان بازگو میکند با استنادات و شواهدی اشارتی داشته باشه. نقطه اول اون که فرمود فده ما رحمت من الله، رحمت ریشه الهی دارد. فده ما رحمت من الله، همان گونه که شما میگوید الحمدلله رب العالمین و معتقدید که محامد جمیعا از خداوند سبحان است، اگر هر شیء پسندیده ای را ما در عالم می‌بینیم یا حمد و ثنا بر امر محمود به پسندیده داریم، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. الحمدلله رب العالمین، هیچ کس صنع نیک را پسندیده از خود ندارد، صاحبان ثنای نیکو اون چه دارند از خدای حسنافرین و حمدافرین دارند. الحمدلله رب العالمین، یا واجب العقل لکن محامدو الا جناب کنت اهل مقاصدو، همان گونه که حدیث سبزواری میگوید در منظومه. تمام مجموعه محامد از حق است، همین گونه تمام رحمت ها از خداست. اگر شما هر کجای وجود و آفرینش رحمتی دیدید، اگر شما هر دلی را دیدید که در اون رحمت و رحمت وجود دارد، بدانید ریشه این رعفت و رحمت الهی است، از تجلیات و خداوند بر بندگان و بر انسانها که نه بر مجموعه هستی و وجود جماد اون، نبات اون، جلاه اون، حیوان اون، ملک اون، جنی و انسی اون، رحمت واسعه الهی است. کتب علی نفسه رحمت، خداوند سبحان رحمت را بر ذات خویش تثبیت نموده است در برخورد با خلق و موجودات و آفرینش خویش. رحمت ریشه الهی دارد. پیغمبر فده ما رحمت من الله، وجود مقدس نبی مکرم عزیزان، این بزرگ انسان متفکر ادوار خلقت و آفرینش، این اسطه حسنه این که علی اعلا او را برای ابدیت بشر به انسانها معرفی می کند که می تواند جوابگوی تمام نیازهای بشری باشد، در وادی هدایت و سعادت و کمال و به سرمنزل مقصود رساندن انسانها و قافل سالار معرفت بودن، این بزرگ مرد خصوصیتی دارد که صاحبان مقام شان خیرفان از اون تعبیر به مقام جمع الجمعی می کنند. پیغمبر خصوصیتی دارد به نام مقام جمع الجمع. مقام جمع الجمع پیغمبر و رسول خدا این است که رسول همیشه در حال سیر است، رسول مکرم اسلام همیشه سیر و سفر دارد، پیغمبر دو سفر مدام دارد، رسول خدا سفری دارد من الخلده الى الحق، مدام پیغمبر از مجموعه وجود به هستی رو به صعود می رود، به قوت صعود می رود به سوی خداوند سبحان، همیشه در سیر و سفر از این رسول می رود به سوی خداوند. لیستفید من افاضات الله، تا از افاضات الهی ثانیه به ثانیه پیغمبر بگیرد. آن می شود که عریس و هند ربی یطعمونی و یسلینی، بر سر خواب گسترده خدا هر شب و روز می نشیند و از طعام الهی به حالن قدس می خورد این پیغمبر. این سیر اول رسول خداست، من الخلقه الالحق. اونگاه که متنعم می شود و نو جان خود رو می پروراند از عطای الهی، سیر دوم پیغمبر هر ثانیه آغاز می شود، من الخلقه الالخلق، از خدا به سوی خلق می آید. لاستکمال نفوس المستعده، از خدا به خلق می آید تا جانهای مستعد رو تربیت کند این وجود مقدس. این مقام جمع جمعی پیغمبر است. چنین مقامی اقتضا دارد که رسول خدا مظهر هم می باشد برای تجلی صفات الهی، چه از برترین این صفات، صفات رحمت خداوند سبحانه است. رحمت واسعه الهی در پیغمبری تجلی کرده است که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدا او را رحمتی برای جهانیان فرستاده است. خدا او را برای جمیع عوالم متعدده به عنوان عامل رحمت مبعوث کرده است و فرستاده است. آیه شریفه به این حقیقت اشاره می کند، اون خلق نبوی که سراسر و اون رحمت واسعه الهی پوشانده است، فرمود یا رسول الله صلی الله علیه و آله رحمت من الله، این رحمت خاص توست که چنین خصوصیتی را اعتنا می کند در وجود تو که این یاران به هر حال گریخته را نیز بازگردانی. لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، اینها را مجدد دور شمع وجودی خودت گردآوری کنی. ولو کن به فضل من عزیز القلب، اگر پیغمبر می خواستی تو با صلابت و شدت و اگر می خواستی با صعوبت و خشونت با اینها برخورد بکنی و سخن بگویی، که اینها پیرامون تو را نمی گرفتن. این جذبه رحمت الهی بر وجود توست که این قبضه جاذبه را به تو بخشیده است. عرض کردم بنده می خواهم یه چند فرازی رو در این باب خدمت عزیزان بازگو کنم و جا دارد که بیشتر توجه به این معنی داشته باشیم. عزیز، چرا باید ما از دیپورت، چرا باید ما از ورژیل، چرا ما باید از دیگران بشنیم بعد از مسائل را، چرا خودمون توجه به این مبانی نداشته باشیم، چرا ما معتقد به آن نباشیم و آگاه نباشیم؟ شما مسلمانانی که در این محفل نشسته اید عزیزان، اگر از وجود مقدس حسین ابن علی، اگر امشب از وجود مقدس عباس ابن علی تجلیل و تمجید میکنید و سیاق اون بتن میکنید، عشق میریزید، شور دارید، شوق دارید، عشق دارید، حرارت دارید، وفا دارید، صفا دارید، برای چیست؟ برای این است که این بزرگان موجب اون شده اند که تا قیام قیامت در مأذنه بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حسین ابن علی و عباس ابن علی و این عزیزان خدا جان میدهند که شهادت به رسالت نبی مکرم باقی باشد. اینها میدهند که دین پیغمبر بماند، اینها با خون خودشان میدهند آبیاری شجره نبوی بکنند که بماند خلق پیغمبر، بماند اعتقادات پیغمبر، بماند آیین کامل جامع رسول خدا. شناخت خلق پیغمبر فلسفه عاشوراست، هیچ تفاوتی در این باب نیست. بنده در حدی که اجمال سخن باشد به ادامه آیه رو بتونم امشب محضر مبارک عزیزان باز میکنم، فقط شله یه عرض میکنم و بدانید که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. قالوا ما شتم رسول الله احد من المؤمنین، پیش نیامد که پیغمبر ناسزایی به یکی از مؤمنین بگوید. ما شتم رسول الله احد من المؤمنین به شکیمته الا جعل له کفارة و رحمة، اگر شنید کفاری فاین کرد برای این. و ما لعن امرأة ولا خادما بلعنته، پیغمبر هیچگاه در پیرامون خیش لب به لعن کسی باز نکرد از نزدیکان. و قیل له و هو فی القتال، یه قدری دورتر در میدان جنگ به پیغمبر گفته شد لو لعنتكم یا رسول الله، شما چه دعاتون مستجاب است، ایستاده یه لعنتی بر اینها بکن بساطشون برکیده شود. فقال انما ما بعثت رحمتا ما بعثت لعنا، خداوند مرا عامل رحمت مبعوث کرده، من برای لعن خلائق مبعوث نشدم. من معتقدم که خلق همه یک سره نهال خدایم، هیچ نبشتم تو زین نهال و نبرکم. و کان ازا سئله، عید اولا علا احد مسلم او کافر عام او خاص ابلا لدعا علی. وقتی که چنین خواسته رو مطرح می کردن که پیغمبر مستقیم شخص خاصی رو نفرین کنه، پیغمبر تن به این کار نمیداد. رحمت للعالمی لبت نفرین کسی در این مقام نمیگوشاد و چنین سخن نمیدون. نمونه های از این باب را عرض می کنم محضر مبارک عزیزان. جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند کان یغبز للناس یوم حنین من فضت کانت فی ثوب بلال. فضه و نقره در میدان حنین به دست بلال افتاده است. به هر دلیلی پیغمبر می داند که باید در دست بلال بماند. فقال له رجل یا نبی الله اعدل. یه چیزی از میان جمع برخاست که پیغمبر عدالت میشه کن، چرا عدالت نداری؟ به پیغمبر می گوید. فقال ویحک. پیغمبر فرمودند با اون بیان خاصشون ویحک جان من فمن یعدل اذا لم اعدل. اگر من عدل نورزم چی عدل برمی نرزم؟ چه کسی عدالت پیشه می کند؟ فقط خبت ازن و خسرت این کنت لا عدل. اگر من عدل نکرده باشم که من خیلی از بنیاد اصلا مسائل برباد می رود. من این که خداوند سبحان مؤتمن قرار داده است اگر عادل پیشه نباشم پس قضیه چه می شود؟ فقام عمر، عمر برخاست از جا تا که چنین مطلبی را دید فقام الا انزب اولغه. پیغمبر اجازه میدی گردن این ناجوان مرد را بزنم که به تو چنین اهانت کرده است؟ فانه منافق و او منافق است. فقال معاذ الله. رسول خدا فرمود معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي. پناه میبرم به خدا از این که تاریخ نگاران بنویسند که پیغمبر دستش به خون یارانش آلوده شد. معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 243. و کان فی حرب فرع من المسلمین درتن فجاء رجل حتی قام علی رسول الله. در یه میدان نبرد و جنگ است، یک قیمتی حاصل شد، جمعی از مسلمانان به سوی پیغمبر تنها مانده است، ظاهرا حالت مسلح نیست پیغمبر. قام علی رسول الله رجل دسته، یکی از معاونان ایستاد با شمشیر رو کرد به پیغمبر. من یمنعک، من یمنعک منی. حالا چی میخواد جلو من رو بگیرد که این شمشیر را بر فرق تو بزنم؟ قال رسول الله الله جل جلاله. گفت خدای من الله. تکان خورد بیاد به طرف پیغمبر، شمشیر از دستش افتاد بر زمین. بر زمین خود شمشیر افتاد، پیغمبر شمشیر رو برداشت، رو کرد بهش گفت قال من یمنعک منی. کی جلو من رو میگیرد که الان این شمشیر را بر تو بزنم؟ چه کسی مقابل من رو میگیرد که الان دست خالی بدون سلاحی تو من مسلح این شمشیر رو بر تو نزنم؟ قال کن خیر حافظه. گفت در ناصیه و جبین تو میبینم که تو چنین معامله با من نمی کنی. سؤال اول من رو به گونه جواب دادی که شناختم تو را. با تان روز که شطرنج محبت چیدم ماسی خود رو در بازی اول دیدم. اون شمشیر رو بده، من در این میدان کاری ندارم. پیغمبر فرمود قل اشهد ان لا اله الا الله. بگو، بگو. فقال الاعرابی لا اقاتلک ولا اکون معک ولا اکون مع قوم یقاتلون. نه با تو می جنگم، نه همراه کسانی می مانم که با تو می جنگم، و نه تا پایان عمر در این میدان مقابله با تو پا می گذارم. راه من باز کن، به سوی قومم می روم. اونگاه به اونها می گویم جئتکم من عند خیر الناس، از نزد بهترین مردمان به سوی شما آمدم. سحره رجل من الیهود. یه یهودی نیرنج بازی به تدبیر خیش سهدی برا پیغمبر کرده است. و اخبره جبرئیل. جبرئیل آمد یا رسول الله ماجرا چنین است. خبر داد پیغمبر را به این ماجرا. حتی استخرجه به حل معقده. یک چیزی آلا با اون شیره یهودیان به کاهنان یهودی یک چیزی رو دفن کرده بود جایی به علیه پیغمبر. پیغمبر رفتن خودشون برداشتن آن شیره را. فوجد مذالک خفتن، یک حالی در دل پیغمبر آمد. اما و ما ذکر ذالک للیهودی بلا اظهره علیه قط. تا پایان عمر پیغمبر دروی اون یهودی نیاوردن که تو بر علیه من چه کردی؟ و جبرئیل به من چه خبری داد؟ به من با تو چه معامله ای کردن؟ هر گاه او را دیدم سلامش رو پاسخ دادم. قال علی علیه السلام بعثنی رسول الله. پیغمبر منو فرستادن انا و زبیر و المقداد. ما 4 نفر رو فرستادن. فقال انطلقوا حتی تأتوا روضة خاص. بیت از مدینه بیرون میرسید به روضه خاص. چند فرزقی مدینه است. فان بها زعینتا. میبینید یه زن اونجا مخفی شده است. معها کتاب و خذوه منها. یه نامه همراه روز به هر قیمتی است نامه از او بشتاوی. فانطلقنا رفتی حتی اتینا روزه خاص. فاذن از زینب را رسیدیم روزه خاص. این روزه که پیغمبر گفتن اونجا نشسته است. فقلنا بهش گفتی اخرجی الکتاب، نامه رو بده. فقال ما من این کتاب، من نامه ام راه ندارم. فقال و تخرجن لن کتاب اول تخرجن اولا لن زن سیاب فاخرجت من اغاسا فاخرجت هم من اغاسا. همین دور مهم فرمود تحریدش کردید، گفتیم یا نامه بگید یا چه میکنید چه میکنید. نامه را بیرون کشید، از میان موها و جیس خود نامه را مخفی کرده بود دمان هم. فأتینا به النبی، نامه را آوردون در مدینه محضر پیغمبر. فإذا فیه من حاتب بن ابی بلتعه، دیدین این زیر نامه امضای حاتب بن ابی بلتعه است که الان پشت پیغمبر در میان ما نشسته است از صف جماعت و اخبار خاص مسلمانان را گزارش جاسوسی داده است به مکیان و ضعف‌های مسلمانان را و تسلیم مسلمانان را به مکیان خبر داده است. فإذا فیه من حاتب بن ابی بلتعه الى اناس من المشرکین به مکه یخبرهم امرا من امر رسول الله فقال یا حاتب با هذا. پیغمبر فرمود حاتب چه کاری بود کردی؟ به چه دلیلی نامه را نوشتی؟ فقال یا رسول الله لا تعجل علی فإنی كنت امرا ملصقا فی قومی بکار معتمر المهاجرین لهم جنابات به مکه یحقون اهلیهم. یا رسول الله من یه انسانی هستم که تو مکه زن و بچم تنها، هیچ کس ندارم. خیلی از این یاران شما یه اقوامی در مکه دارن که حمایت هم زن و فرزندشون میکنن اگه هجرت نکردن با اونجا ماندن. من تنها خواستم یه پاهنی به مکه یا بدم که زن و بچه من اونجا اذیت نکنن. من خدا میدانم از باب کفر این کار رو نکردم، از باب نفاق این کار رو نکردم. حالا اگر تنف بود فکر من، یا رسول الله لم افعل ذلک کفرا و لا رضا بالکفر بعد الاسلام و لا ارتدا عن دینی، من نه مرتدم نه کافرم، چنین کاری را انجام ندادم. فقال رسول الله صدرکم، رو کردن به همین ما فرمدن خاطب راست میگوید، من میدانم که چنین عملی را به خاطر این مسائل انجام نداده است. فقال عمر دعنی اضرب عنق هذا المنافق، پیغمبر اجازه بده همینجا گردنش ببرند. فقال انه شهد بعث، ابن خطاب بنشین، انه شهد بعث، او از مبارزین میدان بدر است، او در بدر با ما شمشیر زده است. لعل الله عز و جل قد اطلع علی اهل بدر، خدا بر اهل بدر آگاهی دارد که اینها گفت قد قفرت لکم، قد قفرت لکم، بنشین شمشیر ساقلان. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 184. قسم قسمتا فقال رجل من الانصار، آخرین سخن پیغمبر تقسیمی و انجام داد. یکی از انصار گفت حاضری قسمت ما اورید به حامد کلا. پیغمبر یه تقسیمی کرده تو این زمان که اصلا خدا راضی به این تقسیم نیست، از باب دلش پیغمبر که این تقسیم ایران کرده. فضل که رضالتن النبی گفتن یا رسول الله فلانی برای شما چنین مطلبی را گفته هست. فحمر روش خب پیغمبر قرمز شد صورتشون، یه حالت خاصی. فقال رحم الله اخی موسا، فرمود خدا رحمت کند برادرم موسا را. فقط اوزیه به اکثر منحازا فصبره، به بیشتر از این عذیتش کردن، براش حرف زدن، اما صبر کرد. من هم صبر میکنم، من هم با رحمت با اینها برخورد میکنم. فدما رحمت من الله لنتلهم. این گوشه نیست از شیوه عمل کرد رحیمانه پیغمبر مکرم اسلام که در دلها و در خانه های وجود انسانها جاودین شد و این موجب اون اجتناب قلوب و تقویت قلوب نسبت به صاحب مقدس نبوی بود، اون نرمش و لینت پیغمبر. البته با این نکته آنی که خداوند سبحانه در اینجا میگوید مقابلی در قرآن دارد، در این فراز فبما رحمت من الله لنت لهم، اما میخوانی در آیات دیگر یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، هنگامی که در میدان محاوره ما کفر و با نفاق هستی، اینجا جای نرمی نیست پیغمبر، و اغلظ علیهم، اینجا جای غلظت است، اینجا جاییست که به شدت باید محاوره کنی و برخورد کنی. اون لینت و رحمتی که خدا برای پیغمبر میگوید با مسلمانان است، با اصحاب است، در بین جامعه اسلامی است، در مقام تربیت است و با کفار و دیگران، اما اونجا که مقام مقابله، اونجا که مقام درگیری و جدال و عناد و عناد و ستیزه‌گری و لجاجی باشد، اونجا مقام است که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، بگاه درشتی درشتم تو سوهان. خلق عمومی نبی مکرم این است، اصل اولی در برخورد پیغمبر رحمت است، الا ما خرج للدلیل، مگر مورد پیش بیاید که خداوند اون گونه دستور میدهد به پیغمبر. کجاست مورد کلی؟ هنگامی که پیغمبر میبیند احمالی در حق خدا و حق خالق شده است. پیغمبر در حلول خیش رحیم به معنای مطلق، اما هنگامی که کسی پا در محدوده حقوق انسان ها میگذارد، هنگامی که کسی قانون شکنی میکند، پیغمبر لینت ندارد در برخورد اون. یه نمونه ایستگاه در تاریخ نقل میکند از مشهورات قضایای زندگی وجود مقدس نبی مکرم است. هشدار است، هم بعد اول هم بعد دوم، عزیزان، هم اون قسمت شیوه برخورد که شنیدیم، هم این قسمت شیوه دوم. رجلی است، کسی است به نام سمرت ابن جندب یا جندب. این آقا کسی است عزبی دارد، نقل خرمایی دارد در خانه انصاری، یک کسی از انصار برای سرکشی به این نقل خرما می رود می آید. موجب ایزا صاحب خانه شد. حالا بهر بدین قبلا در اون سرزمین در اون زمین این نقل خرما داشته است، اینجا خانه شده است. حالا بر سعودی قضیه رو نداریم، ماجرای روایی رو نرمی کنم خدمت عزیزان که در تاریخ از مشهورات و مسلمات است. اومد این فرق خدمت رسول خدا گفت: یا رسول الله، من به این سمره میگویم که هرگاه میخوایی به خانه ما بیایی و هرگاه میخوایی بیایی کنار خرمای خودت، یه احترامی بکن به حقوق ما، یه تسلیمازی بکن، استیزانی بکن، اینجا ناموس من است، اینجا خانه من است، تو میایی میکده هم ما میست در زده داخل مشو، هیچ اعتراعی به گفتار من نمی کنم یا رسول الله. پیغمبر فرمودند میگید سمره بیاد. فرمودند سمره چنین کاری بکن. گفت: یا رسول الله، الناس مسلطون علی اموالهم، حق قانونه، دلم میخوام بیرم کنار خرما، به کسی کار ندارم، از کسی اجازه نمیگیرم. فرمودن سمره این منطق نیست، تو داری آزادی تو منتهی به زیان و آزادی دیگران میشود، این حد آزادی است، نباید چنین عملی به انجام بدهی. گفت: یا رسول الله، دیگه ما این با این منطق پیغمبر پاسخ داد، به هر حال این چنین است. فرمودن سمره بیا معامله ای با هم میکنیم، من نقل خرمای تو میخرم، به جای اون به تو نقل خرمای در جای دیگر میدهم. گفت: نه یا رسول الله. گفتن: بیا نخل خرما بده، من 5 اصله خرما به تو میدهم. گفت: نه یا رسول الله. فرمودن: یه نخل خرما بده نخلستان فلان جا رو من به تو میدهم. گفت: یا رسول الله، خرمای ما خرما نیست، طلا دارد، گاهی مسائل پیش میاد تو ما، گاهی مسائل هست برای ما. تا که اینجا رسید سخن پیغمبر، فرمودن رو کردن به اون مرد انصاری، فرمودن: اذهب، برو اقلعها، برو اقلعها. دیگه اینجا بحث مالکیت این فرد نیست، دیگه اینجا حق این نیست، اقلعها، برو اون ریشه درخت خرما را از بیخ و بن برکن، نابودش کن، از بیخ و بن برکن، برم به قامتش پرت کن در صورت سمره. یا سمره، انت رجل مزاح، تو انسان مزاحم حقوق دیگران هستی. اگر انسان مزاحم حقوق دیگران است، نمیشه بایش باید این تنقض کرد، باید درختش تو صورتش پرت کنه به صورت خودم. هنگامی که کسی پا بر حقوق انسان ها میگذارد، هنگامی که کسی پا بر حدود خدا میگذارد، پیغمبر بدان شیوه عمل میکنند. اما اصل اولی در رفتار پیغمبر و کردار رسول خدا آن است که فرمود: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر نمیداشتی پیغمبر این حسن خلق را، بزرگترین حربه پیغمبر مکرم اسلام و اسلحه رسول خدا به گزارش تمام سیره نویسان و تاریخ نویسان، عزیزان، خلق ندادیش، خلق ندادیش. این از که جامعه اسلامی و پیروان پیغمبر مکرم باید اسوه اخلاق برای مشریت باشند در طول تاریخ. این میشه این حواد ملت هایی باشن که سرفراز در میدان اخلاق و عدد باشن. این از که جعلنا کن امتا بزتا لتکون بود شهدا و عدد ناس. این ها پیشتاز این ملت باشن، این ها نوار از دیگران در سرفراز بگیرن، این ها نوار سال ها دلتره به جام جمع از ما میکرد آنچه خود دست دیگانه تمنا میکرد، این ها نباید منتظر اعلامی حقوق بشر باشن، این ها نباید منتظر فعالیت مسائل باشن، دارن گنجینه قنیمی که خدا به این ها ارزاقی کرده. اون چه نکل علا خلق عظیم، اون خلق عظیم را خدا به اون بزرگ مردی داده است که نام ها به شما نام اوست و نام فرزندان اوست. افتخار دارید که نام وجود مقدس حضرت محمد مصطفی اما تو به پیغمبر چه میمانه؟ بگو این نکته گرچه میامیز گل زاره جنان، دسته گل کو برای ارمغان، دسته گل کو برای ارمغان. آن یکی گفتم که اشتر راو که ای از کجا آنی ای اقبال ای، گفت از همام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو، گرد چشنه آنی پس چونی تو خوش، گر کلاف آهویی کوبو بماش، گر کنی آویز گلزار جنان. اگر یه باباب احساس میکنی وقتی به گلزار نبدی، به روزه نبدی، دسته گل کو برای ارمغا. در 24 ساعت چه مقدار متنفل به اخلاق نبدی هست؟ 24 ساعت چه مقدار متنفل به اخلاق نبدی هستی؟ چه مقدار خلق پیغمبر نداری بگذارید در اون ادامه سخن به این قسمت اشارات دیگری خواهم داشت انشاء الله. این نقطه اول در مورد رسول خدا مطرح شد. اصل دوم فعف عنهم، پیغمبر حال در این صحنه کوتاهی ها، کمبود ها، کاستی ها را نشان دادن مسلمانان. اون قوت لازم رو به خرج ندادن. به وظیفه جون در قبال تو عمل نکردن، فرمان دادی اسیان کردن، گفتی بایستید نایستادن، گفتی مبارزه کنید نکردن. کم آوردن یا رسول الله. فعف عنهم، فعف عنهم، اینجا مقام تربیت هست. فعف عنهم، پیغمبر شما از حقوق خود بسید. فعف عنهم، گذشتیم خدا ده. اینجا مقام عقل است. اینجا مقام شدت گرفتن و سنگین نیست. فعف عنهم، پیغمبر بسید. سوم و استغفر لهم، یا رسول الله اینها کاستی دارن، اینها کمبود دارن، اینها مشکلاتی بین خودشون و خدای خودشون ایجاد کردن، اینها ذنب کبیره مرتکب شدن، گناه کبیره در پرونده اینها نوشته شده است. از فرار و از زهر، اون هم فرار گریختن از مقابل دشمن در اون جنگ مهم، گناه کبیره انجام دادن، بین خودشون و خدایشون مشکل دارن. و استغفر لهم، پیغمبر شما بیا آقایی کن یا رسول الله، شما بیا دستها را بردار به درگاه خداوند سبحان و برای اینها از خدا طلب مغفرت کن. و استغفر لهم، برای اینها از خدا مغفرت بخواه. اینها مشکلاتی در کارشون پیش آمده است. از معانی عالی مغفرت بدون شک رفع المانع است. استغفار یعنی کاری بکنیم که موانع و کمبودها برداشته شدن. اینا یک کمبودهایی در پرمندشون سخت شد و مشکلی پیش آمد. حالا اینجا جایی که پیغمبر شما به مقتضای رحمت فاستغفر لهم، برای اینها طلب مغفرت کنید، کمکشون کن یا رسول الله، دست اینها رو بگیر. و استغفر لهم یه جمله زیبایی بر اینجا فخر رازی دارد، مفسر بزرگ اهل سنت. دلیل می‌دارم که این جمله رو تنها داشته باشم، در ذهن به شما منتقل نکنم. النقطه الثانیه در ذیل همین آیه شیطان مطلب رو مطرح می‌کند. یعنی در وقتی خدا به پیغمبر میگه در سفر لهم دستور میده، یعنی پیغمبر مأمور به خواندن، خدا هم خودش اجابت میکنه. بعد میگه این تو دنیاست که خدا به پیغمبر میگوید، باقی که در آخرت دست پیغمبر باز است، در عالم قیامت است که اختیارات پیغمبر غوغا میکند. ولسوف یعطیک ربک فترضا میشود، و اون مقام جامعیت عمل پیغمبر در قیامت است. وقتی در دنیا خدا بهش میگه واستغفر لهم انه کبیره، پیغمبر پای مردی و واسطه گری می کند بین خدا و خلق، پس بدان در قیامت پیغمبر خیلی از این کارها خواهد کرد. پس بدان در قیامت خداوند سبحان خیلی استغفار برای امتش می کند. اونجاست که می گوید امتی امتی، این جمله رو بازگو می کند این مرد الان کن لهم و استغفر لهم. پیغمبر برای کاستی های اینها دعا کن. چهارم و شاورهم فی الامر، با اینها در امر و در امر مهم پیغمبر مشورت کن، با اینها مشاوره در این امر کن. کلمه شاور هم تل امر از ماده شاور و مشاوره می آید. نهای این مقام اینجا رو عرض می کنم که چیه معناش، اما نهای این مقام یکی از دستوراتی که خداوند سبحان در قرآن بازگو فرموده است و یکی از نشانه های مؤمنین در جامعه ایمانی در سوره مبارکه شورا و امر هم شورا بینهم، آن است که جامعه ایمانی و جامعه توحیدی بهرمند و برخوردار از امتیاز شورا هستند. خود کلمه شورا و مشورت و شور در کلام عرب ریشه لغوی بسیار زیبایی دارد. ریشه این واژه از ماده شرب العسل می آید. شرب العسل، هنگامی که عسل را از اندو بیرون می کشند، اینجا عرب میگه شورا، اینجا شرب العسل. هنگامی که انسان از عذوبت اندیشه و فکر و از حلاوت تجربه دیگران استفاده می کند، این عمل را مشورت می گوید. و این از نهبسترین امتیازات انسان به بشر است که انسان می تواند از اندیشه دیگران، تجربه دیگران، فکر دیگران، علم دیگران برای خویش استفاده عالی ببرد. به خداوند این رو توصیه می کند به مسلمانان، خداوند این رو سفارش می کند به جامعه اسلامی. به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین، من استبدد رأیهی فقط هلک، اون کسی که استبداد رأی دارد کارش به جایی نمیرسد، مشکل دارد. اما و من شارک عقول رجال و من شاور رجال فی عقوله هم فقط شارک هم. کسی که با دیگران مشورت می کند، مشارکت در عقل اینها می کند، شریک بهره های اینها می شه و از اینها استفاده می شود و همان می شود که مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. اولین فضیلت که دستاورد باب مشورت اینه، انضمام عقلی است. وقتی که دو تا انسان عقولشون به کنار هم می گذارند، وقتی یه اجتماعی فکرشون رو روی هم می ریزند و با هم انضمام فکر و تجربه و علم می کنند، نتیجه بسیار مبارک است. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشده اند. بنابراین چاره نیست جز انضمام فکر، جز این که فکرها رو روی هم بریزیم، جز این که با یکدیگر مشورت کنیم و از اندیشه های هم استفاده کنیم، از تجربه هم و از دستاوردهای کناری برخوردار رو بر من باشیم. استفاده عقلی اول اینه، استفاده دومی که مشورت داره که قرآن در آن اصرار می‌لرزد و در شرع مقدس توصیه فراوان به آن داریم، بحث دیگه نیست. با خود مشورت روحیه وفاق، روحیه وفاق و تعاون در جامعه ایجاد میشه. وقتی انسان ها می‌نشینن با هم مشورت میکنن، به احساس همدلی ایجاد میشه. وقتی یک کسی تکشی میگیرن و میدرن، یه احساس انفراد براش پیش میاد، یه تنهایی و قربت براش پیش میاد. اما وقتی که در مقام مشورت به کاری انجام میشه، روحیه تعاون و همبستگی در جامعه ایجاد میشود. این هم برکات این وضعیت. سوم، با مشورت دوست و دشمن خودشون رو نشان میدن. در مقام مشورت انسان میفهمه چه کسی چقدر براش مایه میرود، چه کسی چقدر بهش محبت دارد و چه کسی مضایقه از او دارد. دوستان و دشمنان رو مشورت به انسان معرفی میکنند، یه ملاک برای شناسایی، یه چیزی امتیازی را دارد و خصوصیاتی در این باب. اما با چه کسی مشورت شود، اینها باب گسترده‌ای دارد. دوست می‌دارم اگر عزیزان مایل باشند به القرر و درر قرر و لحشم وجود مقدس امیر المومنین که آنی جمع کرده است، نگاهی بکنید به مراجعه به باب مشورت بکنید، ببینید اونها چه حرقی رو جمع کرده است امیر المومنین. مشورت باید با کسانی باشد که اینها اولل کمالند، اولل ادراکند. باید با کسانی باشد که جوان نباشند، ترسو نباشند، با کسانی باشد که دخیل نباشند، یعنی صفات ضعف اخلاقی نداشته باشند. مشورت باید با کسانی باشد که ازشون برخوردار بشیم و استفاده بکنیم. به بکارمین اعتماد و وصولی به فکرشون و قولشون و رفتارشون و کردارشون داشته باشیم. اینها بحث خودش رو دارد. از اون طرف اون کسی که مقام مشورت واقع میشه، خیلی بار سنگین رو دوشش میاد. المستشار مؤتمن میاد پیش شما، میگه آقا میخوام دخترم بفرم کس بدم با شما مشورت میکنم. آقا میدانم که این جوان شناخت دارید شما، آیا بدم یا ندم به نظر جناب عالی نظر چیست؟ یا عکسش میخوام آقا پسر مثلا فرض میکنم، یا میخوام از این خانواده دختر بگیریم، میخوام این آقا رو به من کار بگماریم. شما اطلاعات دارید در مورد ایشان در اختیار ما بگذارید؟ در مقام مشورت پیش شما آمده ایم. المستشار مؤتمن، اینجا جایی است که غیبت میتوانی بکنی، هرچه پنهان دارد میتوانی بگویی، که غیر از این مقام هرگز نمیتونی بگی. اگر مقام مشورت بود، المستشار مؤتمن اگر میدانستی عیوب این فرد را و نگفتی، خیانت کردی، خیانت به اسلام و جامعه اسلام کردی. اینجا جایی است که از موارد زهدانه مستثنیات غیبت با تمام عقوبت سنگینی که دارد، اینجاست. در مقام مشورت حتی غیبت هم کنار میره. اینجا جایی است که باید عریان و برهنه اون چه میدانی نشان بدهی، اون چه داری رو کنی و بازو کنی. المستشار و مؤتمن، این بحث کلی مشورت. اما به شاور هم دلهم، چطور خدا به پیغمبر می برد پیغمبر مشورت کن؟ پیغمبر اگر نیاز دارد در امر کسی که در امر دیگران استفاده کنه به شاور هم دلهم؟ چرا خدا به پیغمبر می گوید مشورت کن؟ نکته اولی که در این باب وجود دارد که به هر حال مشخص است آن است که پس از جنگ و احد دلها شکسته است. خیلی از مسلمانان وقتی که به پیغمبر نگاه میکنن سرشون پایین میندازن، احساس انکسار دارن. یا رسول الله، یکی از راههای شخصیت دادن به اینها این که اینها مسئولیت به دیگران، با اینها مشورت کنیم. وقتی که پیغمبر طرف مشورت قرار میدهد و یه نعم را فلان به فلان را، اون یه احساس تشخصی میکنن، یه بهایی پیدا میکنن، یه شخصیتی پیدا میکنن. یا رسول الله، به اینها بها بده، اینها رو جذبشون، اینها را بکشه سوی خودت. یکی از راه ها مشورت است، اشتابه را منطلعه هم شد. نکته دوم، به تعبیر وجود مقدس حسن ابن علی در زین آلی شریفه علیه السلام، امام فرمودن پیغمبر این کار را کرد لیستن نبه، و این که سنت شده در بین جامعه اسلامی. پیغمبر مشورت میکنه تا مسلمانان بگویند ببینید پیغمبر مشورت کرد، ما هم مشورت میکنیم. دعوت به این کار بشن، عادت این کار بکنن و از این فیض بزرگ استفاده کنن و از اندیشه و فکر اعتقادات دیگران برخوردار باشن. این نقطه دوم است. و سوم باز همون دست قبلی است. پیغمبر هم مشورت میکنند که دست اصحاب در نزد پیغمبر و دست دیگران رو میشه، مایه های افراد مشخص میشه، تواناییشون، استعدادهاشون با مشورت مشخص میشود و روشن میشود. مسئله چهارم، اگر پیغمبر مشورت میکند بسا در مسائلی مشورت میکند که نیاز به مشورت هم هست. پیغمبر که یک مرتبه در طول عمرش نیومده در احکام خدا با کسی مشورت کنه، نیاز مشورت ندارد. بگوید به نظر شما نماز 10 رکعت باشد بهتر است یا 19 رکعت باشد، اینا که مشورت ندارد، اینا که وحیه. رسول خدا در احکام منزل الهی با هیچی مشورت نکرده و هرگز سابقه ای ندارد و نباید بکند. پیغمبر در گرفتن و تلقی حکم الله که مشورت ندارد، این از مسائل عمومی است، در مسائل اجتماعی است و در این قضایا نه در حکم الله و نه در امور تشریعی، در مسائلی است که پیرامون مسلمانان جریان دارد و مقام استفاده از امور به اندیشه است. و شاورهم فی الامر. پنجم، فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیغمبر مشورت کردی، حالا وقتی که عزم کردی، کلمه عزم به معنای عبد و قعد، به معنای اراده و تصمیم جدی بر عمل. یا رسول الله، وقتی که خودت مصمم شدی و تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، فتوکل علی الله، این چه یعنی کار رو انجام بده، این رو بذار نگاه، فتوکل علی الله. با جمع مشورت میکنی، اما در مقام نتیجه گیری دیگه اینجا نمیشه جمع نتیجه بگیرن، اما در مقام عمل و اجرا خودت دستور بده و اجرا کن. و توکل علی الله و تکیه کن بر خداوند سبحان و کار رو به اجرا بگذار. تمام اینها رو که انجام دادی اونگاه بستر توکل آماده میشود، یعنی اون رحمتت، اون عفوت، اون استغفارت، اون مشاورت، اون عزمت، این پنجتا که اومد، این پنجتا میشه زمینه توکل. پس توکلی نیست که اینجا بنشینیم بگیم توکل فعلا لحیه الذی لا یموت خدا برسان، نه، توکل این پنجتا کار رو میخواد. اگر این کار رو انجام بشه بعد مقام توکل است. فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. خب آنچه گفتیم در مورد نبی مکرم بود، عرض کردم این آیه بیان پنج تا اصل است. عزیزان بگذارید بگوییم پنج تا اصل است. درون خانواده، بین والدین و فرزندان، بین زن و شوهر، بین معلمین و شاگردان، بین مدیران در محیط کارشون، خداوند پنج تا عامل موفقیت و فاکتور سعادت رو در اینجا مطرح میکنه. فاکتور اول همان گونه که ملاحظه فرمودید، فبما رحمت من الله لنت لهم. اگر اصل رحمت درون خانه بین والدین و فرزندان، فرزندان و والدین حاکم نباشد، تربیت مؤثر واقع نمیشود. چاشنی تربیت درون خانواده رحمت است. لنت لهم، لنت لهم میخواهند. بارها این جمله رو متذکر شدم خدمت عزیزان. رسید خدمت حضرت سامر الوجش، یکی از فرزندان، یکی از اهل حال فرزندشون، یا مثلا فرزندی اومد وارد شد بر حسن. پیغمبر سریع در ورود مقدس سامر الوجش حضرت نشون در گوزانو یه بوسهی درش دادن. کسی که مقابل پیغمبر نشسته بود، این عربی که نشسته بود، این مقداری مقابل رسول الله نشسته بود، این مقداری دژم شد، ابروها گره شد. پیغمبر مصاحبه با رسول الله نگاه کردن، فهمیدن چیست، چرا اینها به دستم. گفت یا ابا الحسن شما میروسید، اینا ممکنه مثلا نقدی به تعبیر عامیانه عرض میکنم ببخشید روس میشن. حضرت فرمودن که تو چنین معاملهای را نمیکنی با فرزندان خویش. گفت نه یا نه رسول الله. فرمودن به خدا قسم که از رحمت خدا بسیار چند بهره ای، خیلی از رحمت خدا چند بهره ای. قبر رسول الله ولده ولده عباده، این بوسیدنها را خدا به عنوان عبادت میپذیرد. اینها عبادتی است مانند نماز شب. اینها یه چنین آثاری را در وجود و در محیط میگذارد. اصل اول لینت و رحمت در محیط خانواده، در مقام تربیت فرزند، در مقام الفت بین زوجی و زوجین. اصل اولی تا رحمت نیاید دل آرام نمیگیرد. فعف عنهم، اصل دوم در مقام تربیت، اب مکر خشخاش نهادن در تربیت کارایی ندارد. فعف عنهم، کوتاهی کردن به من، فعف عنهم. اصل تربیت اتضا می کنه که بریزم این رو زدی. اینجا اگر والدین حق رو پیش گرفتن در برخورد با فرزندان، محفرند. اگر در مشروعی دیگر حق دارند، اگر در کلام قضیه در نهاد مدیریت حالا به تعبیر غربی ها می خواهد سلف ریجمنت باشد، خود مدیریتی باشد یا مدیریت به معنای عام آن باشد، اگر این قضیه حاکم باشد سخت آن خود سوم و سخت لهم حالا این فرزن دچار مشکلی شده، خود برها کمبود دارد. شما وظیفتون این آقای مدیریت که این کمبود را بردارید و سخت لهم استقبال این برداشتن این کمبودها. شما یه پدر دلسوز همیشه که به پند نمیتوانی کار کنید، به بند هم نمیتوانی کار کنید، گاه نه این به کار می آید نه اون به کار می آید. اینجا جاییست که باید کمک کنید کمبودها را بردارید. شما که متلقی از فرزنده عزیز من، این چه عدلیست، این چه تقواییست، این چه عبادتیست، این چه طاعتیست، این چه فکریست، شما که این معتدلی معترضی و بارها خود من میگیرن عزیزان به من میگن بگو نمیدارم این شبها چنین بگو چنان بگو، خب البته از خواهی بکنم من ردیت بحث خودم رو تعدیل میکنم مناسبت داشته باشم، یعنی من مطلب که به این مسئله خواهم شد. اما خب درستیم تا بگیم شما که معترضی نسبت به عفت دختره، شما که معترضی نسبت به عفت فرزنده، خب چکار باش میکنی؟ بس حق در لهم کمکش کن کمبود چرا میکنه؟ کمبودش رو بردار، سعی کن که ضعفش رو جبران کنی، ببین چرا خالی شده، ببین چرا مشکلش از کجاست، از سخت لهم اصل سوم ارتضا میکنن کمبود رو برداری. و باز به بیان خصوصی عرض میکنی به حال گذشته از کلی استفاده از بحث، دست رو بلند کن، بخواه توفیق او را از خداوند به سبحان و کمبود اون رو کمکش کن مرتفع کنی و برداری. و سفر لهم چهارم و شاور هم تل عمر باها بده و شخصیت بده، اینها رو بخیر کن در تصمیمت، از اینها رو بخواهی کن، هنگامی که مقام ما رو یه چنین برخوردی رو به مجموعه و آحاد زیر فرمان دارد، اینها مشارکت بیش مورد مشارکت قرار میگیرن، دل به کار میدن. وقتی فرزند احساس میکنه در این خانواده نقشی دارد در محیط برای والدین، او حال دیگری پیدا میکنه، او امید دیگری به این قانون محبت خانواده پیدا میکنه. اصل تربیت چنین اقتضایی را دارد و شاور رو میکنم، اما او مراقب باش به هزار عظمتر و توکل علی الله. وقتی به نتیجه قطعی رسیدی دیگه اینجا مقام عمله، دیگه اینجا تفسیر معنا ندارد، اینجا دایستی وقتی به یه نتیجه و دستاورد مبارک رسیدی و عزم جزم تصمیم و عمل نتعلق، که اینجا قریب لحظ میزنی به نتیجه میرسیم اما در مقام عمل کوتاه میرم، به نتیجه شعوریش خوب به اصطلاح آقایان میرسیم اما وقتی میخواییم عملش کنیم مشکل داریم، تو عمل میرنگیم فرموز فعضا عظمتا فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. خداوند سبحان متوکلین رو دوست داره. عزیزم و سرمنان ما هستن پنج تا نکته رو خداوند سبحان به امجا هستن فرمود که اینها زیربنای خیلی از مسائل اجتماعی ما هست. آن اصل رحمت، اصل عفو، اصل استغفار، اصل مشورت، اصل عاطفیت، پنج هست. تو هر کاری که تصور کنید روز عاطفیت این پنج تاست. تو هر مسئله تربیتی، اصلاحی، اجتماعی، اقتصادی اگر بگیرید این پنج اصل کارآمد و جامع می باشد که خداوند و پیغمبر رسول می دهد با الگوی عملی برای جامعه اسلامی به میراث می گذارد. خداوند سبحان دلهای ما را بیش از بیش با معارف قرآن و ارزش های عمیقی که بر ما ارزانی کرده است مؤمن و پایدار و موفق بدارد. توفیق استفاده بیشتر از ساحت آیات نورانی خودش و قسمت روزی همه ما بگرداند. ما رو بر سر صفحه رحمت خودش میهمان بفرماید. فبه ما رحمت من الله لن تبعه عجیب است. اصلا تصورش وحشتناک است. تصورش وحشتناک است. لفتهایی که خواهدی خدمتون بیان برش در سال 11 هجری به رحمت خدا میرمد. وقعی که شما در ماتم آن نشسته اید سال 61 هجری پیش اومده، یعنی کمتر از نیم قرن، حدود نیم قرن از رسالت پیغمبر بیشتر نگذاشتیم. از فوت فبه ما رحمت من الله لن تبعه بیشتر نگذاشته است که این قساوت، که این قساوت را به این حد در امت پیغمبر نسبت به اهل بیت پیغمبر میگیرد. و وقتی انسان ببیند سبه ما رحمت من الله، اون پیغمبری که اون گونه برخورد میکنه با دشمنان، با دشمنی که شمشیر ندارد در دست اون گونه برخورد میکنه، حتی زاده دختر این پیغمبر بیا قرآن بارو دستش بگیرد روز عاشورا، بگر بینی و بینکم کتاب الله، مردم رو که بگیر من در بین شما کتاب خدا، آیا من حلالی را از قرآن حرام کردم؟ آیا من حق کسی رو غصب کردم؟ آیا من عقل نفسی انجام دادم؟ فرد من پس تحریم رو ندهی؟ چی شده؟ به چه ملاک؟ به چه مبنای شما خون من را مباح کردیم؟ عجیب است، خدا می داند یه مجموعه ای از تصابت و تلویت عبدیت در کتاب آن لین تنهم با اون رحمت یا رسول الله واقعاً با گفتاوا می کن تا قیامت ماند در ما، چون دیدگان نمیده سلامت ماند در ما. خدا می داند این نکته ایست که هرگز نمی رود از حافظه بشریت و از حافظه انسانهای آزاد مسلمان و نواقیان و نبی مکرم اسلام. چه قیاسی بشه قیاس بگذاریم. شام نخوم از محرم رحم میگم این نام که فردا دارد در تاریخ شیعی و در تاریخ کربلا تاسوعاست. نخوم هر ماه را تاسوعا میگوند از ماهی تیس آمیند، اما این تاسوعا اون تاسوعا نیست. خود احتلی تاسوعا را معنا کردند و من تاسوعا یوم و محوس رفیق حسین و احلویته. تاسوعا روزیست که حلقی محاصره را بر حسین و نعوی و یارانش تحقیق کردند. یعنی را به روز قبل شنیعه را بستند، فرات را بستند، بودند می بودند همه سیراب و میمکی خاتم به رهتهاد سلیمان کربلا آب را بستند و روز تاسوعا روزیست که حلقه محاصره را تنگ کردند، بستند در محدود قرار گرفتند به اون این خیام و بس. خب روز سختی بوده است بر اهل بیت علیه الصلاه و السلام و اینجا دیگه هر کسی هر هنری داشته است نشان میداد در محضر مولا و آقایش وجود مقدس مولانا حسین، اون شخصیتی که این شب نامش تیلت بخش محافل شیعی است و عظمت او را بازگو می کنند گویندگان به اشارت و مصیبت او دارند و عظمت و جلال او دارند. او خاطره حصر عاشورا را دارد در روی دم خیمه سرشون روی شمشیرشون گذاردن، یه خواب مختصری گرفت، یه وقت داره بیابان تکان می خواهد و خواستن چیه؟ گفتن آقا سپاه کوفه داره حمله می کنه. گفتن از این طرف صدا آمده است که عمر سعد گفته است یا خیل الله ارتبی و به جنت ابشری، سپاهیان خدا حمله کنید، بشارت به بهشت برید و بهشت بشید. حضرت بی حضر سر ببارم کردن گویا با نگاه سآل کردن که این اخی عباس و نگاه عباس و تو به مقدس مولانا من حسین عجیب بنده این بود در نفس صحیح دیدم عرض میکنم خدمت عزیزان و همین یه جمله به ما افتخارات عباس بن علی تا ابد شکایت میکنند. آقا فرمودن این جمله را فرمودن یا اخی عباس به نفسی اعلم یا آدم عباس جان حسین فدای تو، جان حسین فدای تو. ببینی مردم چی میگن جواب اینها را به نام ناظر من مورد شبای گذشته یه شکنده مختصری را از مقتل حضرت عباس نعمی خدمت عزیزان میخوانم و سخن با خدمت عزیزان به این بخش از مصیبت معروف میدارم. لما رعا وحدت او، هنگام که مولانا عباس تنهایی برادر را دید، اونگاه به نزد برادر آمد یا اخی هل من رخصه، مولای من آقای من آیا اجازه دیدم به من میدهید؟ اجازه میدهید من را بشانی کنم؟ فبش ابا حسین علیه السلام رقاعا شدیدا، آقای ما و مولای ما و سید و تعدیب و سلام و هم دریز. ثم قال یا اخی انت صاحب و نباری، برادرم عباس علم لم بر روش توست، یعنی اگر تو بری این علم در این قیابان بر زمین میفتد و صادری ندارد. فقال عباس برادر حق با شماست، اما مبدا پسن فلبزا و فلسطر دیگه تحمل ندارم، ببینم
عزیزان تو پرتر بشن، اما هنوز نفس در بلور افاس دارد. سلیم تو من الحیات قرید دانه اصر و ساری امخابره و امراقلی میخوام باقر بیدن بشن به انتقام عزیزان بگیرم. کمال الحسین علیه السلام مولا فرمودن برادر من باز حال که این چنین است فتل الله خالال الاسفار و این امر از ما اگر میشه یک کمی آب برای اسفار من قبل از بیدن رفتن با حیاء کن. آخر تو ساری هستی، تو ستاری الا یا ای ساری اگر شستم کنال ها. و زهر العباس علیه السلام و بهذهم و هزرهم فلم ینفعهم. مولا رفتن با این جماعت صحبت کردن، ها یا میشود مقداری آب بدهید؟ هیچ تأثیری به این جماعت نگذارده. فرجع الى اخی، بازگشت مولا بن عباس به سوی برادر و اخبره. فسرم على اطفال، بچه ها صدای عمو را شنیدند. یک مرتبه ینادون الاتش الاتش الاتش، صدای این بچه ها صدای میدان را گرفت. دیگه مولا نتونستن تحمل کنند. فرج شد از فرسته و اخذ رمحه، نیزا برداشت، شمشیر رو برداشت، اما یه چیز دیگه هم برداشت و مشک خشکیده آرامین ساری چندنا برمیدارد به بسود شریع حرکت میکنند. فاها تدهی اربعت آلاق نمن کام و مبکرین به برا، 4000 مرد جدی مقابل عباس ابن علی ساده هند. به سوی برا آمد الا الا فعلا. عزیزان این عبارات مکتر به تاریخ این است. اینجا جاییست که عقل به کار نمی آید، اینجا جاییست که عقل قدرت تحلیل این ماجرا ندارد، اینجا فقط جنون عشق الهی است. و بعد پا میگذارد به روی شریعه. فلما اراد ان یشرب قربة من الماء، دست به زیر آب کرد، وجود مقدس مولا خاک بالا آورد. فذکر عطش الحسین یا لبهای تشنه مولا بن حسین و فرزندان او افتاده فرم الماء، آب را تب کرد و روی آب عباس خوردن این آب در تو حرام است، تان قانون عشق سر عیدت می کنید. مشک رو برداشته است و آب کرده است همه به حالا کف هل ایمن و توجه نهر الکیمه بر شامه راست به سوی خیام حرکت می کند. فقط او علیه السلیم راه رو بر مولا بستند. احاطو بهی من کل جامعه فحاربهم حتی کار به اونجا رسید که به تعریف ثانی ضربه نو فلل ازرق علا یده لیمنا. یه مرتبه باسم تعلیمی بینم دست در بدن ندارد، مشک آب رو به شامه چپ و لاحه رکتت و یمینی ازنی محاولی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طالع الامینی رجل میخواند. خدایا تو کمک میخواهم که این فرس براند، آب را به تشنگان رساند. بازوی چپ کرد میشود مشک بر لب و دندان ساقی کربلا. دیگه من بقیه عبارت نمیخوانم. یه مرتبه یه صدای میدان رو گرفت و صاح علیه السلام با صدای بلند به خودش اجازه میدهد ناله کند و بخواند علی ازرش خاک برادر برادر را دریاب، عباس بدون درد را دریاب. آمد مولانا الحسین. اما قبل از این که به سمت برادرش عباس دیدن خم شد رو زمین یه چیزهایی رو دارد، حسین فاطمه بر میدارد و میبوسد. صلی الله علیکم یا حسین نوبت.